4 عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر جمعه 29 شهریور ماه 1398 من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که در آن نگاهی خواهیم داشت به آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه اما خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. دانش آموزان در سرتاسر جهان با هدف حمایت از محیط زیست امروز در ده ها کشور راهپیمایی می کنند. این راهپیمایی صبح روز جمعه در کشورهای همچون استرالیا، بنگلادش، فیلیپین، هند و کره جنوبی با حضور هزاران دانش آموز برگزار شد و همکنون در شماری از کشورهای اروپایی نیز در حال برگزاری است. این دانش آموزان از رهبران جهان و مدیران شرکت‌های بزرگ خواستار انجام اقداماتی فوری برای جلوگیری از گرمایش کره زمین شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این راهپیمایی قرار است در بیش از 5000 نقطه در جهان برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل صبح امروز عازم نیویورک شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز قرار است روز دوشنبه به نیویورک سفر کند. روز پنجشنبه اعلام شد که آمریکا روادید سفر حسن روحانی و محمد جواد ظریف را صادر کرده است. نماینده روسیه در سازمان بین المللی وین اعلام کرد که در پی پایان دوره عضویت 10 کشور در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، کشورهای دیگر از جمله عربستان و کویت به عضویت این شورا در آمدند. آنطور که میخائیل اولیانوف در توییتر خود نوشته است، علاوه بر کویت و عربستان، کشورهای نروژ، یونان، مجارستان، استونی، نیجریه، مغولستان، غنا، پاناما و پاراگوئه دیگر اعضای جدید شورای حکام آژانس هستند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 35 عضو دارد که 20 عضو آن با سهمیه منطقه‌ای و توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در ابوظبی گفت بین کشورهای منطقه درباره مسئول بودن ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان اجماع وجود دارد. مایک پومپئو پس از دیدارهای دو روزش با رهبران عربستان و امارات گفت در جهت تشکیل ائتلافی برای صلح تلاش می‌کند و واشنگتن مایل به راه حلی مسالمت‌آمیز است و امیدوار است جمهوری اسلامی ایران هم نگاهش بر همین منوال باشد.
While the foreign minister of Iran is threatening all-out war to fight to the last American.
من برای دیپلماسی به اینجا آمدم، ولی وزیر خارجه ایران در حال تهدید به جنگ تمام عیار و ادامه دادن آن تا آخرین آمریکایی باقی مانده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود که اگر آمریکا یا عربستان به ایران حمله کنند، جنگی تمام عیار روی خواهد داد. جدال لفظی بین مقام‌های ایران از یک سو و آمریکا و متحدانش از سوی دیگر پس از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان بالا گرفته است. 8 تن از کارگران بازداشتی شرکت هپکو پس از گذشت 4 روز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در پی برگزاری تجمع اعتراضی شماری از کارگران شرکت هپکو در عراق، 29 تن از کارگران معترض بازداشت شدند که طی روزهای گذشته 21 کارگر با قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند. شماری از کارگران شرکت هپکو در عراق روز دوشنبه با برگزاری یک تجمع اعتراضی و مسدود کردن ریل راه آهن مطالبات صنفی خود را مطرح کردند که این تجمع با برخورد نیروی انتظامی و گارد ویژه مواجه شد. در جریان این برخوردها 15 کارگر نیز دچار جراحت شده و به بیمارستان منتقل شدند که تصاویر آنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت. و دولت آمریکا روز پنجشنبه 2 دیپلمات از اعضای هیئت نمایندگی کوبا در سازمان ملل را از نیویورک اخراج کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتر خود نوشت پس از آنکه 2 تن از اعضای هیئت نمایندگی کوبا در سازمان ملل دست به فعالیت‌های مخربی علیه امنیت ملی آمریکا زدند، از آنها خواسته شد تا خاک ایالات متحده را ترک کنند. مورگان اورتگاس نام و جزئیات اقدامات این 2 دیپلمات را اعلام نکرد. دولت کوبا هنوز به این اقدام واکنشی نشان نداده است. روابط دیپلماتیک آمریکا و کوبا 4 سال پیش در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما از سر گرفته شد، اما دونالد ترامپ پس از آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور آمریکا تحریم‌ها علیه کوبا را مجدداً بازگرداند. رویا،
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد. اگر بخواید جزئیات بیشتری از این اخبار رو با خبر بشید، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز چه پیش رو خواهیم داشت. از گزینه‌های نظامی پنتاگون تا گزینه صلح پومپئو، تنش در منطقه به کجا خواهد انجامید؟ افشین شاهی همراه ما خواهد بود. فراخوان دولت ائتلافی در اسرائیل، سکان هدایت به چه کسی سپرده خواهد شد؟ پاسخ این سوال را از مئیر جاودانفر خواهیم شنید. و جهان در تلاش برای حفظ محیط زیست. جزئیات بیشتری از راهپیمایی‌های امروز را خواهیم شنید. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. همونطور که پیش از این هم گفتیم، یک هفته است که پس لرزه‌های حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در سطر خبرهای ایران و جهان هست و مدام خبرها به روز میشه. در این چند روز از گزینه نظامی تا طرح صلح ائتلافی، همه اینها مطرح شده و جنجال‌های بسیاری رو برپا کرده. همکارم کامیز قفوری که خبر رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. کامیز، چی شد که بحران به اینجا رسید؟ چه گذشته در چند روز گذشته؟
بحران در واقع از یک هفته پیش که آغاز نشده، ماها که ادامه داره. در واقع با تنگ شدن حلقه تحریم‌های نفتی بر گردن اقتصاد ایران از یک سو، و از طرف دیگه واکنش‌های پیشین مقام‌های ایرانی که اگر کسی نفت نتونیم، ما نتونیم بفروشیم نفت در منطقه، دیگران هم نخواهند تونست بفروشن، این هم زمینه سازی شد. بعد از اینکه این حمله در شنبه گذشته صورت گرفت، طبیعتاً بحران صورت جدیدی رو به خودش پیدا کرد. در پی حمله ها، این حمله های اخیر، جدال لفظی مستقیم الان شکل گرفته بین مقام های ایران و مقام های ایالات متحده، به طور مشخص، نه حتی مستقیما بین مقام های ایران و عربستان. آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا از همون روزهای اول تهران رو مسئول حمله ها دونست. وزیر خارجه آمریکا گفت که اجماع هم وجود داره، همونطور که در خبرها داشتیم، بین کشورهای خاورمیانه که تهران مسئول این حمله هاست. ایران اما قویا رد میکنه مسئولیت حملات رو. آقای ظریف گفته که ایران مسئول این حمله ها نبوده. خب میدونیم که حوثی ها حمله ها رو به عهده گرفتن به طور رسمی. از آقای ظریف سوال شد که خب چطور میتونه ثابت بکنه که حوثی ها بودن که این حمله رو انجام دادن. گفت این بر ما نیست که ثابت کنیم، اونها یه ادعایی کردن، ما هم همون بیانیه رو دیدیم. و همینطور گفتش که ما فقط میتونیم بگیم که خودمون مسئول این حمله ها نبودیم. بعضی از کشورها هستن اینو نمیپذیرن، از جمله وزیر خارجه فرانسه. گفت یه مقدار برایش باورش سخته که حوثی‌ها این کار انجام داده باشن، اما گفت که باید صبر کرد تا اینکه تحقیقات بین المللی جواب بدن.
اما کامیز، درسته که حمله به عربستان سعودی اتفاق افتاده و حوثی‌ها مسئولیتش رو قبول کردن، اما به نظر میرسه بیشترین تنش لفظی بین ایران و آمریکا هست.
دقیقاً همینطوره. آقای پومپئو این عمل رو همون اوائل در واقع ساعت اولیه بعد از حمله اقدام به جنگ خوند، اکتاوار خوند. بعد عربستان از یک سوی دیگه البته نامه نوشت به سازمان ملل و به شورای امنیت، گفتش که سلاح‌های مورد استفاده ایرانی هستن، گفت طبق مقررات بین المللی این کشور عمل خواهد کرد. در برابر این اظهارات آقای ظریف گفت هر گونه حمله عربستان یا آمریکا به ایران به جنگ تمام عیار تبدیل خواهد شد. بعد از انتشار این صحبت‌ها، آقای پومپئو که در اواخر سفری به عربستان و امارات بود، دیروز گفتش که من اومدم ائتلاف دیپلماتیک برای صلح تشکیل بدم، در حالی که آقای ظریف گفته که از جنگ در واقع تا آخرین سرباز آمریکایی حرف میزنه، ولی ما در صدر دستیابی به صلحیم. اون طرف آقای ظریف ساعتی پیش توییت کرد، گفتش که آقای پومپئو برعکس گفته، این ایران نیست که میخواد تا آخرین سرباز آمریکایی بجنگه، بلکه من گفتم تیم ب هست که میخواد بجنگه، ایران نمیخواد بجنگه.
احتمالاً با آغاز روز در آمریکا باید منتظر واکنش‌هایی از آن سمت هم باشیم. سپاسگزارم از همکارم کامبیز قفوری. اما همراه بشیم با افشین شاهی، تحلیلگر امور بین‌الملل از بریتانیا، که از طریق تلفن همراه ماست. آقای شاهی، اگر شنیده باشید گفتگوی من رو با همکارم کامبیز قفوری میبینیم که از یک طرف در کاخ سفید داره گزینه‌های نظامی بررسی میشه، از طرف دیگه در امارات آقای پومپئو حرف از ائتلاف صلح میزنه. در چنین شرایطی که تنش انقدر بالا گرفته، منظور آقای پومپئو از ائتلاف چیه؟ با چه کسی دقیقاً قرار صلح رخ بده؟
استنباط من این هستش که آقای پومپئو در امارات حرف از ائتلاف صلح زدن، این در واقع یک اتفاق یا یک تصادف نیست. ما در چند روز گذشته عملا به مفهوم واقعی کلمه اون توجه باید و شاید رو روی نقش امارات در شرایط فعلی نداشتیم و به نظر من در شرایط فعلی، خصوصا در زمانی که شاید بیشتر از هر وقت دیگه در چند ماه گذشته عربستان سعودی احساس آسیب پذیری میکنه، نقش امارات بسیار مهم است. خیلی کوتاه و اختصار خدمت شما عرض بکنم، فراموش نکنیم که در ماه‌های گذشته ما شاهد یک سری تغییرات جدی در سیاست خارجی امارات، چه در قبال جمهوری اسلامی و چه در قبال حوثی‌ها بودیم. عملا امارات تصمیم گرفت که در واقع ائتلاف به رهبری عربستان سعودی رو در یمن ترک بکنه و این گمان زنی هایی که شده، این در واقع مدارکی که وجود داره، شواهدی که وجود داره، به نظر میاد که امارات متحده عربی احساس بسیار جدی ترس داره از در واقع گسترش تشنج و گسترش التهاب یا در صورت امکان جنگ، که میتونه در واقع تأثیرات بسیار وحشتناک و تأثیرات بسیار جدی روی در واقع اقتصاد و ساختارهای تجاری و اقتصادیش بذاره. من فکر میکنم در این شرایطی که در واقع التهاب و تشنج داره در منطقه بیشتر میشه، امارات هم داره از نفوذ خودش استفاده میکنه، چه در نفوذ خودش در واشنگتن و چه در ریاض، که تو اون جایی که امکان داره سعی بکنه در واقع بستاری جنگ رو و احتمال جنگ رو کمرنگتر بکنه.
آقای شاهی، آقای پومپئو امارات رو به سمت به مقصد آمریکا ترک کرده، همینطور آقای ظریف ایران رو به مقصد نیویورک ترک کرده، هر دو در واقع به سمت مجمع عمومی سازمان ملل پرواز کردن، در حالی که پیش از اینکه این حمله ها صورت بگیره این مجمع فرصتی تلقی میشد برای اینکه دو کشور ایران و آمریکا بتونن روابط نزدیکتری رو با هم برگزار بکنن. حالا بعد از حمله عربستان و تمام حرفایی که در این چند روز زده شده، حالا باید در نیویورک منتظر چی باشیم؟
من فکر میکنم این انتظاری که میرفت که امکان داره مجمع در واقع عمومی سازمان ملل بتونه در واقع بستری رو به وجود بیاره برای گفتگوهای احتمالی بین ایالات متحده و آمریکا، تا اندازه زیادی به نظر من گمان زنی بود، چون حداقل شخص اول مملکت در ایران آقای علی خامنه‌ای به کرات گفتن که به هیچ وجه هیچ گونه علاقه برای مذاکره با ایالات متحده ندارند. شاید که دولت ایران و آقای ظریف و آقای روحانی انعطاف بیشتری برای مذاکره داشتن، البته اون هم ما مطمئن نیستیم، اما خب اون جناح تندرو و شخص آقای خامنه‌ای این مسئله رو از همون روزهای اول بسیار روشن کردند که به هیچ وجه در واقع طاقت پذیرفتن یا حتی احتمال مذاکره بین رجال سیاسی ایران و رجال سیاسی ایالات متحده رو ندارن. من واقعا فکر میکنم که این مجمع در پیش رو در واقع فضای تبلیغاتی به وجود بیاره برای چه ایالات متحده و چه ایران، که در واقع از حاشیه های این مجمع با تمرکز رسانه ها خصوصا در مورد آقای ظریف استفاده بکنن برای در واقع مطرح کردن موضع های سیاسی شد. من واقعا بعید میدونم که در این حاشیه های این مجمع عمومی قرار مذاکره علنی یا غیر علنی صورت بگیره.
سپاسگزارم از افشین شاهی، تحلیلگر امور بین الملل که از بریتانیا همراه ما بود. اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستند که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، مانند این شنوندگان رادیو فردا که صداشون رو با هم میشنویم.
بله، وقتی که شاخ و شونه میکشید که اگه ایران نتونه نفت صادر کنه هیچ کشوری در منطقه نمیتونه، وقتی افتخارتون به جای صلح و دوستی، هماوردی و راست طلبیه و 40 سال بی وقفه شعار مرگ بر این اون سر میدین، از دیوار سفارت مردم بالا میرین، توریستا و تا ملت خودتون رو به گروگان میگیرید، انتظار دارید دنیا در موردتون چی فکر کنه؟
ببینید، با وضعیتی که خود آقای ترامپ به وجود آورده، جمهوری اسلامی نهایت سوء استفاده رو داره میکنه. پیغام های بدی فرستاده واسه ایران، بعد از برکیانی آقای بولتون و همچنین در مورد مذاکره و بدون پیش شرط مذاکره کردن و این چیزها، خلاصه جمهوری اسلامی فکر کرده خبریه. خودش همین حالت تهاجمی تر به خودش گرفته. باید در مورد آخر که زدن تاسیسات آرامکو بوده، باید آمریکا یک واکنش مهم نشون بده.
متاسفم برای مردم ایران، متاسفم برای مردم منطقه. با یک حمله به تاسیسات یک کشور و تهدید یک کشور دیگر، همه خود را باختند. از پادشاهان عرب گرفته تا مخالفان دو آتشه همچون وزیر امور خارجه آمریکا. ظاهراً ایران با گروگان گرفتن کل منطقه دست همگان را از پشت بسته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با گذشت 3 روز از انتخابات پارلمانی اسرائیل، هنوز تکلیف دولتی که قرار رهبری کشور را بر عهده بگیره مشخص نشده. ساعتی پیش در گفتگو با میور جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، از او پرسیدم چرا هنوز برنده نهایی انتخابات اعلام نشده.
تقریبا میشه گفتش که ما میدونیم الان نتایج انتخابات چی هستش. اکثریت آرا شمارش شدن و الان میدونیم که آقای بنیگان 33 تا کرسی به دست گرفته، برنده شده، و آقای نتانیاهو حزب لیکود 31. برای اینکه دولت تشکیل بشه، یک حزب احتیاج داره که با احزاب دیگه وارد یک دولت ائتلافی بشه که حداقل از 61 کرسی در پارلمان اسرائیل برخوردار بشن. الان نه آقای نتانیاهو با همپیمانان خودش میتونه 61 کرسی داشته باشه در پارلمان اسرائیل و نه آقای گانت. یعنی الان ما حدود 42 روز باید صبر بکنیم که ببینیم حالا یکی از این دو گروه میتونه یک دولت ائتلافی تشکیل بده یا نه. اگه نتونست، اگه مثلا لیکود نتونست، میره دست آقای گانت و باید ببینیم که اون وقت آقای گانت آیا موفق خواهد شد یا نه.
اما آقای نتانیاهو تا به حال چندین بار آقای گانس رو به تشکیل دولت وحدت ملی دعوت کرده. چقدر این دعوت در واقع نشان دهنده بحران برای آقای نتانیاهو هست و اینکه بعد از 12 سال بخواد رهبری کشور رو به طور کامل از دست بده؟
ببینید، اگر آقای نتانیاهو فرضاً البته وارد دولت ائتلافی با آقای گانس بشه، آقای نتانیاهو این چیزی سناریویی که داشتیم، شراکت یعنی این که 2 سال مثلا آقای نتانیاهو نخست وزیر خواهد بود و 2 سال آقای گنس، یا مثلا 2 سال آقای، یا برعکس 2 سال آقای گنس و بعد آقای نتانیاهو. در سال 1986 هم همین سناریو اتفاق افتاد. اون وقت آقای شامیر و آقای پرز نوبتی نخست وزیر اسرائیل شدن، چون اونها هم خوب بود واردی همچین توافقی بشن. آقای نتانیاهو هنوز از دست نداده قدرت، ولی قدرتش پایین اومده، کاهش یافته. چیزی که واقعا میتونه قدرت آقای نتانیاهو رو شدیداً کاهش بده این هستش که آیا ایشون که اگر این که ایشون کیفرخواست دریافت بکنن، ایشون جلسه استماع خواهند داشت در ماه اکتبر، در اوایل ماه اکتبر، و اگر جوابهایشون قانع کننده نباشه، یه چیزی بین حدود در بین یک ماه تا سه ماه ایشون میتونه کیفرخواست دریافت کنه، که این میتونه واقعا ضربه محکمی باشه علیه تاثیرگذاری ایشون در سیاست اسرائیل.
آیه جاودانفر، همواره یکی از سیاست‌های اصلی آقای نتانیاهو در بخش سیاست‌های خارجی اسرائیل توجه به ایران بوده. حالا چه آقای نتانیاهو در رهبری سیاسی اسرائیل باقی بمونه و چه حذف بشه، چه تغییری در رابطه میان اسرائیل و ایران و حملات لفظی که بین این دو کشور همواره جریان داشته خواهد افتاد؟
ببینید، اگه مثلا فرض کنیم آقای گنت نخست وزیر بشه و آقای نتانیاهو تا آخر سال خوب برکنار بشه به خاطر مشکلاتی که داره، مشکلات حقوقی، شاید آقای گنت مثلا یه خود ملایم تر حرف بزنه، ولی چیزی که مهمه کلمات نیستن، اعمال هستن. و به قول معروف قسم حضرت عباس مهمتر یا دم خروس در اینجا باید دم خروس رو بستی ببینیم. و به نظر شخصی من حملاتی که در البته در گزارش ها ما میشنویم، گزارش های خارجی که اسرائیل به سوریه کرده و به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه کرده و به همون گزارش ها به مواضع جمهوری اسلامی در عراق کرده، ادامه خواهد یافت. چون آقای جعفری به وقتی که فرمان استفاده بودن گفتن که یکی از دلایلی که ما در سوریه هستیم این هستش که ما میخواییم به رژیم صهیونیستی به بقاش پایان بدیم. خب بسی همچین کسی همچین چیزی هم میگه، این دیگه تبدیل شده به تهدید فراحزی و اسرائیل با اعمال خودش با فعالیت‌های خودش علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. حالا هر کی میخواد نخست وزیر بشه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال باشه.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در آستانه برگزاری نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در نیویورک، هزاران نفر از معترضان در استرالیا و دیگر نقاط جهان گرد هم اومدن تا خواستار اقدام دولت‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی شوند. همکارم سپیده بهکام که این موضوع رو از صبح داره پیگیری می‌کنه اینجا در استودیو همراه ماست. سپیده، بالاخره جریان راهپیمایی‌ها به کجا رسیده؟ به نظر میرسه که تعداد شهرها خیلی بیشتر شده و راهپیمایی گسترده‌تر.
رویا درست هستش همونطور که تو میگی. اونطور که رویترز گزارش داده، هزاران دانش آموز همونطور که تو هم اشاره کردی در استرالیا و بقیه کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه امروز به خیابونها اومدن تا اعتصاب اقلیمی جهانی رو آغاز بکنن. خب استرالیا میدونی که از بزرگترین صادرکنندگان زغال سنگ و گاز طبیعی مایع هست که با وجود هشدارهای جهانی برای اینکه حذف بکنه به تدریج زغال سنگ رو از صنعت زغال سنگ حمایت میکنه. قرار هستش که در 5000 نقطه جهان این راهپیمایی برگزار بشه. این دانش آموزان معترض در واقع از رهبران جهان میخوان که در اجلاس اقلیمی سازمان ملل گرد هم بیان و اقدامات فوری برای جلوگیری از یک فاجعه زیست محیطی انجام بدن. در ایالت نیویورک بیش از 1,000,000 دانش آموز از نزدیک به 1,800 مدرسه اجازه گرفتن که امروز به جای مدرسه به مرکز شهر برن. در سوئد دانش آموزان در شهرهای مختلفی مثل استکهلم، یوتبور و مالمو در راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت کردند. در آلمان خیلی گسترده هست و سراسری بیش از 400 راهپیمایی اعتراضی برنامه ریزی شده و در جمهوری چک هم همینطوره. کلا در شهرهای پاریس، برایتون، لندن، وین و اسلو راهپیمایی ها گسترده هست. در برلین گفته شده که یکی از گسترده ترین راهپیمایی ها برگزار شده. من ویدیویی دیدم که یک جمعیت چند ده هزار نفری رو نشون میداد. در جزایر سالمون یا همون سلیمان در اقیانوس آرام جنوبی، تایلند، در پالانگ کارایا مرکز استان کلیمانتان مرکزی اندونزی و کلکته هند راهپیمایی های اعتراضی برگزار شده، ولی در چین که بزرگترین منبع انتشار گازهای گلخانه جهان هستش مجوز برگزاری تظاهرات داده نشده.
اما چی شد که چنین تظاهراتی شکل گرفت سپیده؟ اصلا سرمنشأش از کجا بود؟
ببین، این اعتراضات در واقع الهام گرفته از گرتا تونبرگ، دختر 16 ساله سوئدی فعال محیط زیستی هست که نامزد دریافت جایزه نوبل هم شده. او در سال گذشته تظاهرات هفتگی رو به عنوان جمعه ها برای آینده برگزار کرد. در قالب اون از رهبران جهان خواست که تلاش‌های خودشون رو در برابر تغییرات آب و هوایی افزایش بدن. خودش به تازگی گرتا با هدف مبارزه با آلودگی هوا از سوئد تا آمریکا رو با قایق سفر کرده و در دو هفته گذشته چندین دیدار و سخنرانی مهم داشته. به هر حال این راهپیمایی در 150 کشور جهان در حال برنامه‌ریزیه.
و حالا نشست اقدام اقلیمی سازمان ملل کی برگزار میشه و قراره چه تصمیم گیری در این نشست رخ بده؟
این نشست قرار هستش که دوشنبه 8 مهر برابر با 30 سپتامبر برگزار بشه. در این نشست قراره که رهبران جهان برای توافق بر سر اون چیزی که دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش طرح‌های انضمامی و مشخص برای مقابله با تغییرات اقلیمی خونده رایزنی بکنن. خب میدونی که فعالان و دوستداران محیط زیست خواهان به رسمیت شناخته شدن وضعیت اضطراری اقلیمی هستن، اما دولت‌ها به گواه سازمان ملل چندان به تعهداتشون در توافق اقلیمی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در واقع عمل نمی‌کنند. وضعیت خیلی بحرانی هست.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنان همراه هستید با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ساعت 16:24 دقیقه بعد از ظهر. و حالا از همینجا همراه میشیم با همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا برای ما بگه صبح که آقای پومپئو تسخیر کرده بود شبکه‌های اجتماعی و صحبت ایشون، حالا در تسخیر کیه؟
حالا یه هشتگی داغ شده تو شبکه‌های اجتماعی به نام زباله سراوان رویا، که خیلی جالبه که به هر حال همزمان شده با این راهپیمایی جهانی که دانش آموزان در بسیاری از کشورهای جهان برای حمایت از محیط زیست برگزار کردن. ماجرای تخلیه، انباشت و دفن روزانه صدها تن زباله در سراوان استان گیلان، آلودگی زیست محیطی جدی که ایجاد کرده و شیرابه های این زباله ها که وارد رودخونه ها شده، و حتی من در واقع در شبکه های اجتماعی خوندم که بعضیا نوشته بودن به دریای خزر هم رسیده، در شبکه های مجازی فارسی زبان داغ شده. این اتفاقا در حالی در این منطقه افتاده که سراوان دارای جاذبه های گردشگری و گونه های جانوری مختلفی اونجا زندگی می کنن که بعضی از اونها به هر حال همه چیز خارن و سراغ این زباله ها هم میان. ساما در توییتر نوشته زباله سراوان اگه همینطوری ادامه پیدا کنه، کوههای زباله، کوههای سبز و طبیعت رو نابود میکنن. کی مسئول این همه بیمسئولیتیه؟ مسئولین آبادانی نمیکنن، لاقل منابع طبیعی استان رو زباله دانی نکنن. فرشاد کامیاب هم نوشته چند سال پیش یه بنر دیدم توی رشت، نوشته بود داریم زباله سوز احداث میکنیم، چی شد پس؟ همین الان هم شروع کنین، تازه 3-4 سال دیگه قابل بهره برداریه. به فکر طبیعت نیستین، به فکر سلامت مردم باشین. لاقل یه توسعه‌ای به کارخونه کمپوست رشت بدید، این کوه رو تبدیل کنید به تپه. سروش هم معتقده گیلان بحران کم آبی نداره، ولی با ورود شیرابه های حاصل از زباله سراوان به سفره های آب زیرزمینی، آب گیلان از حال حاضر هم آلوده تر میشه. بی نهایت این کاربر برای مسئولان استان گیلان ابراز تأسف کرده. حسین هم معتقد جنگل سراوان یکی از زیستگاه‌های حیوانات شهرستان رشته که روزانه هزاران تن زباله وارد این جنگل میشه و جانوران که بعضیاشون هم گونه‌های ارزشمندی هستن این زباله‌ها رو تغذیه می‌کنن. فاطمه زینعلی اما به طعنه توییت کرده بیاید بی‌انصافی نکنیم، تا کنون مسئولان استان بارها برای سراوان کار انجام دادن، راه سراوان رو یاد گرفتن، میدونن از کدام جاده باید به سراوان رفت، چند بار رفتن سراوان، چند بار دربارش حرف زدن، کافی نیست؟ و آخرین واکنشی هم که میخونم مربوط به مجید هست که خطاب به اونهایی که روی صندلی‌های سبز رنگ بهارستان نشستن نوشته آیا میدونید تخلیه و انباشت زباله در منطقه سراوان گیلان باعث بروز بیماری‌های مختلف عفونی و پوستی در میان ساکنان این منطقه شده که ممکنه حتی گسترش هم پیدا بکنه؟
سپاسگزارم از بیتا بختیاری که ما رو به سراوان برد و اتفاقاتی که در آن اینجا در حال رخ دادنه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
خب مجله بعد از ظهر رو با یه خبر ورزشی به پایان برسونیم. علیرضا فغانی داور بین‌المللی فوتبال که چندی پیش اعلام کرد به دلایل خانوادگی قصد داره ایران رو ترک و به استرالیا مهاجرت کنه، به جمع داوران تمام وقت لیگ 8 استرالیا برای فصل سال 2019-2020 پیوسته. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه اعلام کرده که علیرضا فغانی در فصل آینده فوتبال به عنوان یکی از داوران استرالیایی به این لیگ اضافه خواهد شد. آقای فغانی در این مورد گفته که ترک وطن تصمیم بسیار بزرگی بود، اما همچنان شاکرم که میتونم در یکی از لیگ‌های حرفه‌ای مطرح آسیا قضاوت کنم و همچنین فعالیت حرفه‌ای خودم رو در سطح بین‌المللی ادامه بدم. با پایان این خبر ورزشی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید.